رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. دیگر رسیده و ما طبق قرار هر روزمون ساعت 7 صبح به میهمانی بامدادی شما اومدیم. 4 بهمن 1392، 24 ژانویه 2014 میلادی رو با برنامه صبحگاهی رادیو فردا آغاز میکنیم. 90 دقیقه پیش رو با من رویا کریمی مرشد همراه خواهی بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه بخیر. از دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. و اما آسمان ایران امروز در حاشیه شرقی و شمالی برفی و بارانی خواهد بود. چهارمحال بختیاری با منهای 9 درجه سردترین استان ایران است و استان هرمزگان با دمای 20 درجه بالای صفر گرمترین استان ایران. امروز هم همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، سمیرا قرایی در تحریریه و سام مسئول فنی تلاش کردند تا 90 دقیقه برنامه متنوع رو برای شما تدارک ببینید. همکارم حسن جعفری در استودیو است. ما رو در جریان آخرین اخبار هم امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری. از قرار معلوم 24 ساعت پرخبری رو پشت سر گذاشتیم.
صبح بخیر و سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. همینطور هست، یعنی هم اوکراین نارامی ها و بحران سیاسی ادامه پیدا کرد، ژنو دو همچنان ادامه داره در ژنو، کنفرانسی که برای حل بحران سوریه است، و داووس هم که مجمع جهانی اقتصاد آغاز به کار کردن که چیز بدین مشروع اینها رو برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا قرائت میکنم. بنابر گزارش ها از اوکراین، تجمع خیابانی در میدان استقلال کیف شب گذشته نیز ادامه یافت و معترضان با پیشنهاد مصالحه با دولت اعلام مخالفت کردند. رهبران مخالفان دولت پس از دیدار با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین بامداد امروز به میان معترضان آمدند تا گزارشی از گفتگوهای خود را ارائه دهند، اما جمعیت با سردادن شعارهایی همچون انقلاب با پیشنهاد مصالحه با دولت مخالفت کردند. بنابر آخرین گزارش‌ها اعتراض‌های ضد دولتی از پایتخت فراتر رفته و در شماری از شهرهای غربی این کشور نیز تجمعاتی علیه دولت ویکتور یانوکوویچ برگزار شده. رئیس جمهوری اوکراین از پارلمان خواسته است سه‌شنبه آینده جلسه اضطراری تشکیل دهد. نشست مجمع جهانی اقتصاد دیروز در داووس سوئیس با سخنرانی حسن روحانی آغاز به کار کرد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در ادامه تلاش‌های بین‌المللی در کنفرانس ژنو دو دیروز، اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه نشست‌های جداگانه با نمایندگان دولت و مخالفان دولت برگزار کرد. جزئیاتی از نشست‌های آقای ابراهیمی منتشر نشده، اما بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود امروز دو طرف حکومت و مخالفان بشار اسد برای نخستین بار به طور مستقیم با یکدیگر به گفتگو بپردازند. کنفرانس ژنو دو روز چهارشنبه آغاز شد، اما اختلاف‌های شدید میان دیدگاه‌های دو طرف این نشست را با خطر شکست روبرو کرده بود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در حاشیه اجلاس داووس دیدار و گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها دو طرف درباره روند مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگو کردند. کاترین اشتون پیش از این گفته بود که در پی به اجرا آمدن توافقنامه ژنو، هدف ادامه مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به راه حل جامع خواهد بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته است که مبارزه با مواد مخدر در 5 شهر بر عهده بسیج گذاشته می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رحمانی فضلی افزوده است که این طرح به صورت پایلوت در اختیار بسیج قرار داده شده تا امر مبارزه با مواد مخدر را در این 5 مرکز و استان ساماندهی کند. دیروز در پارلمان ترکیه در جریان بحث بر سر پرونده‌های اخیر فساد مالی و لایحه اصلاح قوه قضاییه، درگیری میان عده‌ای از نمایندگان روی داد که بر اثر آن یکی از نمایندگان مخالف آسیب دید و راهی بیمارستان شد. بحث در این باره در پارلمان ترکیه به امروز موکول شده است. شیعیان پاکستان با برپا کردن تجمعاتی در شهرهای مختلف این کشور از دولت خواستند با گروه‌های تندروی سنی که اقلیت شیعه را مورد حمله قرار می‌دهند مقابله کنند. اقلیت عمدتاً شیعه هزاره در پاکستان از روز چهارشنبه اعتراض‌های خود را در کویته مرکز بلوچستان آغاز کرده بودند، اما بنابر گزارش‌ها دیروز نیز تظاهراتی در شهرهای نظیر لاهور، ملتان و راولپندی برگزار شد. و خبر آخری که دیوان عالی روسیه دستور آزادی پلاتون لبدوف، شریک تجاری سابق میخائیل خودروفسکی را از زندان صادر کرد. خانم کریمی،
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدیم که البته در دقایق پیش رو همچنان همراه ما خواهد بود. و ما ببینیم در صبحانه با خبر امروز سردبیر برنامه میرعلی حسینی چه موضوعاتی رو انتخاب کرده. آغوش باز ایران بر روی اقتصاد جهانی. تحلیل و بررسی بازتاب‌های سخنرانی حسن روحانی را بررسی خواهیم کرد. مذاکرات مهم میان مخالفان و دولت بشار اسد. ژنو 2 در روز سوم سرنوشت ساز خواهد. نگاهی هم خواهیم داشت به نشریات منتشر شده در ایران. و گزارش ورزشی را از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. خب برمیگردیم به همکارم حسن جعفری و کنفرانس داووس. آقای جعفری، اگر میشه جزئیات بیشتری از کنفرانس رو برای ما بگید.
بله، نشست مجمع جهانی اقتصاد که به خاطر اینکه در محل شهر داووس سوئیس برگزار میشه به نام اجلاس داووس هم معروف هست، هر ساله با اهداف اقتصادی برگزار میشه، اما حواشی سیاسی معمولا غلبه میکنه بر اهداف اقتصادی و این اجلاس به عنوان یک اجلاس سیاسی معمولا مطرح میشه. به ویژه امسال با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، این اجلاس رنگ و بوی سیاسی تری گرفته. نخستین سخنران، یعنی بعد از خوشامدگویی مؤسس مجمع داووس، اولین کسی که سخنرانیش را آغاز کرد آقای روحانی بودش. آقای روحانی عمدتاً در سخنرانی کوتاه و چکیده که آماده کرده بود به این پرداخت که تغییر در ایران اتفاق افتاده، روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا و آمریکا هر دو دچار تغییراتی شده، سرمایه‌گذاران را به شدت ترغیب کرد که به ایران بیان. به گفته آقای روحانی از مهمان نوازی ایران تجربه نزدیکتری رو کسب بکنند و اونها رو تشویق کرد که به سرمایه گذاری در ایران بپردازند. شاید بشه عمده صحبت آقای حسن روحانی رو در یک جمله خلاصه کرد که با هم بشنویم.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با تکیه بر ذخایر بی‌نظیر انرژی خود در یک همکاری مستحکم بر اساس اصل منافع مشترک در تأمین امنیت انرژی جهان مشارکت سازنده کند و نهادهای سازنده قابل اعتماد برای مشارکت بلند مدت را آغاز سازد.
این کلمه انرژی و تأمین انرژی و امنیت انرژی در جهان که شنیدیم از زبان آقای روحانی بارها تکرار شد. گزارش های هم هستش که پیش از سخنرانی افتتاحیه آقای روحانی، دیداری که آقای روحانی به همراه وزیر نفتشون آقای بیژن نامدار زنگنه با شماری از مدیران بلندپایه نفتی جهانی داشتن، اونجا هم به تأمین انرژی و امنیت انرژی جهانی اشاره داشتن. در میز گرد دو نفره‌ای هم که آقای روحانی به همراه مؤسس مجمع داووس داشتند، بارها به این اشاره شد که ایران به راحتی میتونه تأمین کنه و امنیت انرژی رو بر عهده بگیره در جهان، و بارها اشاره کردند که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران کمک خواهد کرد به تأمین امنیت انرژی در جهان.
و آقای جعفری، گویا مصاحبه ای هم حسن روحانی داشته با یک تلویزیون سوئیسی، در این مصاحبه چه مطالبی مطرح شده؟
بله، البته در کنار مسائل اقتصادی و سیاسی ایران که پرداخته شده، آقای روحانی یک مصاحبه مفصلی هم با یک شبکه سوئیسی داشت. در اونجا به مسائل متعددی از جمله برنامه هسته‌ای ایران، از جمله به مسائل سوریه و چندین نکته دیگر اشاره کرده آقای روحانی که با واکنش‌هایی هم بعد از اون مواجه شد این مصاحبه.
و همزمان مصاحبه‌ای هم جان کری داشته که البته ربطی گویا به اجلاس داووس نداشته. در این مصاحبه چه مطالبی مطرح شده؟
همینطور از خیلی مرتبط با مسائل اقتصادی سیاسی داووس نبوده، اما آقای کری تقریبا بیشترین حجم مصاحبه خودش با شبکه العربیه رو اختصاص داده به ایران. اونجا خبرنگار شبکه العربیه چندین و چند سوال میکنه در مورد اینکه آیا آمریکا شرکای عرب خودش در منطقه خلیج فارس رو رها کرده، تعبیری که خبرنگار میاره در سیاهی آیا رها کرده، و آقای کریم میگه که هرگز اینطور نیستش، اما توافق ژنو توافقی است که به موفقیت رسیده و ابراز خوشبینی میکنه نسبت به آینده امنیت منطقه با حضور ایران.
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، امروز روز سوم مذاکرات موسوم به ژنو دو ادامه پیدا خواهد کرد و قرار هستش که مذاکرات میان هیئت‌های نمایندگی دولت سوریه و اپوزیسیون این کشور در ژنو آغاز بشه. همراه هستیم با الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت تا برای ما از جو کلی حاکم بر این مذاکرات بگه. آقای جزائری.
بله، روز گذشته آقای اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه با دو طرف دیدار و گفتگو داشته، هم با هیئت نمایندگی اپوزیسیون سوریه و هم با نمایندگان دولت سوریه. اینطور که برمیاد از جو مذاکرات، قرار هست از امروز مذاکراتی به طور غیر مستقیم شروع بشه الا اینکه اتفاق دیگه‌ای بیفته، یعنی قرار هست دو طرف در هر کدام در یک اتاق باشن و آقای ابراهیمی پیام‌های میان دو طرف رو منتقل کنه. آیا میتونه در نهایت به گفتگوی مستقیم منتهی بشه یا نه، هنوز مشخص نیست. هنوز دو طرف بر سر مواضع خودشون هستن. به نظر نمیرسه به طور کلی توافق نظری بر سر مسائلی داشته باشن، مگر اینکه اون چیزی که آقای اخضر ابراهیمی گفت که دو طرف مایل هستن بر سر باز کردن کریدورهای انسانی آتش بس بر سر بعضی مناطق در آتش بس در بعضی مناطق و همچنین تبادل آثار و گفتگوهایی داشته باشند. هنوز مشخص نیست بحث بر سر دولت انتقالی که یکی از پایه‌های تشکیل کنفرانس ژنو دو هست و قرار هست که از نتایجش باشه اونطور که میزبانان این کنفرانس میگن چه هنگام این بحث شروع میشه. و آقای برهان قلیون یکی از اعضای هیئت نمایندگی مخالفان اسد بعد از دیدار با آقای اخضر ابراهیمی گفت مقرر شد اگر یکی از دو طرف در مذاکرات مسئله تشکیل دولت رو به چالش بکشه و در برابر اون مانع ایجاد کنه، مسئله به شورای عالی امنیت ملی منتقل بشه تا اونجا بر سرش تصمیم گیری بشه.
اما آقای جزائری، احمد جروا رئیس ائتلاف ملی مخالفان اسد هم شب گذشته بار دیگه بر ضرورت کنار رفتن بشار اسد تاکید کرده. آخرین مواضع نمایندگان اپوزیسیون سوریه پیش از آغاز مذاکرات چه هست؟
بله، آقای جواد در کنفرانسی خبری که شب گذشته برگزار کرد سخنانی شدیدلحن علیه نظام حاکم در سوریه ایراد کرد و گفت همه دنیا پذیرفته که رأس این نظام دیگه زمانش گذشته و باید از قدرت کنار بره و رأس نظام و خاندان اسد که به گفته او 40 سال مردم سوریه رو منزوی کردن و اونها رو سرکوب کردن و حاکمیت دیکتاتوری علیهشون اعمال کردن متعلق به دوره‌ای هستن که تلویزیون‌ها سیاه‌سفید بود، اما امروز الان دیگه تلویزیون‌ها رنگی هستن. اینها دیگه جایی در آینده سوریه ندارن و تأکید کرد که آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که مهمترین متحد اسد در عرصه بین‌المللی به شمار میاد، در دیدار با نمایندگان مخالفان اسد تأکید کرده که مسکو اصلا بر ضرورت حضور اسد در قدرت تأکید نداره، اما به هر حال اسد الان در موقعیت رئیس جمهور است و باید به عنوان یک واقعیت باهاش.
اما آخرین مواضع هیئت نمایندگی دولت سوریه پیش از مذاکرات چه هست؟
خانم حسین شعبان مشاور سیاسی بشار اسد گفتگوی داشته با شبکه خبری CNN. در این گفتگو به شدت به مخالفانی که حاضر هستند در کنفرانس داخته و گفته اینها نه نماینده مردم سوریه هستند و حتی نماینده اپوزیسیون سوریه، مخالفان و منتقدان نمایندگان در داخل و خارج سوریه دارن که ملی‌گرا هستند، اما اونهایی که حاضر شدن در کنفرانس ژنو دعوت شدن برخلاف اون مخالفان ملی کسانی نیستند جز آدم‌های مجرم و آدمکش.
و آقای جزائری گویا جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم بشار اسد رو عامل جنایت‌های جنگی دونسته.
بله، آقای کری شامگاه گذشته مصاحبه داشت با شبکه خبری العربیه، گفت بشار اسد هم خودش مرتکب اعمالی مطابق با جنایت‌های جنگی شده در سوریه، هم از گروه‌های تروریستی حمایت کرده و سوریه رو به جایی و بستری مناسب برای تروریست‌ها تبدیل کرده. و در مورد کنفرانس گفت اگر توافق میان دو طرف حاصل بشه، بسیار از کشورها اعلام آمادگی کردن که نیروهای حافظ صلح به سوریه بفرستن تا از توافق نگهبانی کنن.
آقای جزائری، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
سپاس از شما.
همونطور که پیش از این هم شنیدید، سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 44مین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس عمدتاً بر روابط اقتصادی بین المللی ایران تکیه داشت. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که آیا با توجه به این صحبت‌ها می‌شود از نگاه تازه ایران به جهان صحبت کرد؟
سه سخنرانی مهم حسن روحانی در داووس در مراسم گشایش اون، در جلسه با صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ و بالاخره در جمع مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نفتی، خطوط اصلی دیپلماسی تازه اقتصادی ایران رو ترسیم کردند. نگاه نو به جهان در این دیپلماسی غیر قابل تردید است، به خصوص وقتی گفته‌های آقای روحانی رو با آن چیزی که در دوران 8 ساله پیش از او میشنیدیم مقایسه بکنیم. ما در داووس با رئیس جمهوری روبرو هستیم که اولا همبستگی متقابل بین کشورها و مسائل رو در چارچوب فرایند جهانی شدن میپذیره، دوم این که برای بیرون آوردن خاورمیانه از مشکلات موجود به همکاری‌های اقتصادی ارجحیت میده، و بالاخره نکته سوم در تعامل ایران با جهان نقش مهمی برای دیپلماسی انرژی قائل هست.
اما آقای خاوند، چه تحولی در نگاه ایران به فرایند جهانی شدن دیده میشه؟
پیش از آقای روحانی گفتمان سیاست خارجی ایران انباشته بود از شعارهای تند و تیز علیه نظم جهانی، سرمایه‌داری جهانی و سازمان‌های بین‌المللی. ما در داووس شاهد گفتمان تازه‌ای بودیم که نظم جهان و قواعد بازی اون رو می‌پذیره، هرچند که خواستار اصلاح اون است. حسن روحانی دیروز گفت ما همه در یک کشتی نشستیم، ما همه سر یک سفره نشستیم. به این ترتیب راه برای بازگشت ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی باز شده، هرچند که هنوز به خصوص در درون جمهوری اسلامی مخالفت با عادی سازی جایگاه ایران در روابط بین‌المللی زیاد هست. اگر این مسیر آنگونه که دولت 11 میخواد به خوبی طی بشه، بازرگانان و صنعتگران و همینطور بانکدارهای ایرانی میتونند در شرایط عادی با بازارهای مالی و کانونهای صنعتی و فنی دنیا رابطه برقرار کنند. در این مسیر عادی سازی رئیس جمهوری ایران نقش مهمی قائل هست برای دیپلماسی انرژی، و دیروز اعلام کرد که ایران با تکیه بر ذخایر مهم نفت و گازش میتونه مشارکت سازنده داشته باشه در تامین انرژی دنیا.
و اما آقای خاوند، آیا از منظر آقای روحانی پیوندی میان صلح و امنیت در خاورمیانه و آینده اقتصادی منطقه وجود داره؟
من فکر میکنم که این هم نکته بسیار مهمی بود در صحبت‌های دیروز حسن روحانی. او معتقد است که صلح و امنیت خاورمیانه در گروی گسترش روابط اقتصادی و همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی و گردشگری در این منطقه است. آیا این مقدمه پیشنهادی است برای پایه‌ریزی یک سازمان منطقه‌ای برای همگرایی اقتصادی در خاورمیانه؟ جواب این پرسش فعلا معلوم نیست، ولی تردید نمیتوان داشت که این همگرایی میتونه مؤثرترین راه باشه برای فرونشاندن آتش در منطقه.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
صبح جمعه 4 بهمن ماه مطابق معمول همه جمعه ها دکه‌های روزنامه فروشی خالی از روزنامه هاست، اما همراه با شهرام رفیع‌زاده سری میزنیم به هفته نامه ها و ماهنامه های منتشر شده در تهران. آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید با هفته نامه تجارت فردا آغاز کنیم.
بله، هفته نامه تجارت فردا در شماره 74 روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای علی اکبر معینفر، نخستین وزیر نفت پس از انقلاب در دولت آقای بازرگان، و یک گفتگوی مفصل با ایشون انجام داده. روایت تازه از دولتگرایی در دوره آقای بازرگان و همچنین بنی صدر رو به نوشته هفته نامه تجارت فردا آقای معینفر در این گفتگو ارائه کرده. یک موضوع اقتصادی مورد توجه این هفته‌نامه قرار گرفته، فراخوان آقای مسعود نیلی که مشاور اقتصادی آقای حسن روحانی هست. ایشون دعوت کرده از همه اقتصاددان‌های ایرانی که به دولت آقای روحانی اعلام کنن چه صنعتی میتونه ایران رو از رشد اقتصادی منفی نجات بده و حداقل ایران رو به رشد اقتصادی 3% برسونه.
آقای رفیع‌زاده از ماهنامه آزما برای ما بگید، این ماهنامه چه مطالبی رو منتشر کرده؟
ماهنامه آزما شماره 100 خودش رو منتشر کرده دی و بهمن 1392. روی جلد این ماهنامه در این شماره امضای برخی از چهره‌های فرهنگی و نویسندگان و شاعران ایرانی هست که خودش یک کار تازه است، اما پرونده اصلی و ویژه ماهنامه آزما در این شماره پرونده با عنوان روزنامه ملتی تا پاریس ویو، نگاهی به نشریات ادبی ایران و جهان، که در این پرونده چند گفتگو منتشر شده. گفتگو با آقای ابوالحسن نجفی، گفتگو با آقای سید فرید قاسمی که از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ مطبوعات در ایران هست، گفتگو با آقای عبدالحسین آذرنگ و گفتگو با آقای علی آل داوود. یک مقاله دیگر هم در همین پیوند منتشر شده در ماهنامه آزما درباره نشریه نیویورک ژیگولوی فرهیخته پر مخاطب.
و اگر موافق باشید به هفته نامه 40 چراغ نگاه کنیم و مطالب این شمارش.
هفته نامه 40 چراغ در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به طرحی از چهره فروغ فرخزاد، شاعر ایرانی متولد دیماه 1313 که در 24 بهمن 1345 درگذشت. تیتری که انتخاب کرده هفته نامه 40 چراغ پرنده آه فقط یک پرنده بود، و گزارشی هم به بهانه برگزاری یک نمایشگاه از طرح‌های فروغ فرخزاد و طرح‌های درباره فروغ فرخزاد که در تهران برگزار شد و تا 30 دی ماه هم ادامه داشت در این هفته نامه منتشر شد.
و آخرین نشریه که به اون میپردازیم حاشیه هست، اگر خیلی سریع در مورد این نشریه برای ما بگید.
هفته نامه حاشیه در این شماره موضوع نشون دادن ساز در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار داده، چون تا کنون صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجازه نشان دادن سازها رو نمیداد به برنامه سازان، اما یکی از این برنامه ها تونسته سازها نشون بده. این دستمایه سوژه اصلی هفته نامه حاشیه است. البته این هفته نامه درباره دو کارگر زنی که سقوط کردن در آتش سوزی خیابان جمهوری یک گزارش داره، و مردی که زیاد میدانست نگاهی به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس هست، آقای کریمی قدوسی، درباره پرونده هستی.
آقای رفیع‌زاده از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته، کشورهای حامی تروریسم و سردمداران آنها تاوان اعمال خود را پس خواهند داد. شنونده دیگری هم برای ما این پیامک رو فرستاده که حاکمان ایران خوششان می آید نرخ تورم را بالا ببرند. و شنونده دیگری هم خطاب به حسن روحانی نوشته: آیه روحانی، شما در سخنانتان خیلی قشنگ صحبت کردید، ولی نفرمودید که در این دو ماه که رئیس جمهور شده اید 200 نفر را اعدام و 10 نفر را هم زندانی کرده اید. همه شما که در رأس کشور هستید صحبت بیت رهبر پسند می کنید و نه خدا پسند. و شنونده‌ای که خودش رو فرامرز معرفی کرده برای ما نوشته: از کل مصاحبه جان کری با العربیه تنها آن چیزی را که برایتان صرف داشت ذکر کردید. خیلی چیزهای دیگر بیان کردند آقای کری، به ویژه در مورد تروریسم. در بخش‌های بعدی البته ما به موضوع صحبت‌های آقای جان کری خواهیم پرداخت و همینجا هم تاکید می‌کنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست. جهان ورزش رو با حبیب روشنزاده مرور خواهیم کرد.
در نخستین روز مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی که با نام جام یادگار امام در تهران جریان دارد، در 4 وزن اول این مسابقات ایران فقط 1 عنوان اولی داشت. محسن حاجی‌پور، کشتیگیر وزن 59 کیلوگرم، پس از پیروزی بر حریف کره شمالی در کشتی فینال بر سکوی اولی ایستاد. محسن حاجی‌پور که در این مسابقات به 1 وزن بالاتر رفته و در 59 کیلوگرم کشتی می‌گیرد، به خبرنگار شبکه خبر اظهار داشت که حالا دیگر مشکل وزن کم کردن ندارد.
وزن زیاد کم نمی‌کنم. روی کاراین زیاد تأثیر نمی‌ذاره. تونستم کشتی‌های قابل قبولی بگیرم.
دیشب عنوان‌های قهرمانی در 3 وزن دیگر را 3 کشتیگیر از مجارستان کسب کردند و کشتیگیران ایرانی دوم یا سوم شدند. دنباله مسابقات در بقیه اوزان امروز پیگیری خواهد شد. هفته 17 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی مدعیان عنوان قهرمانی به پایان رسید. پتروشیمی در مقابل میهمان خود استقلال با نتیجه 101-52 به پیروزی رسید و مهرام در حساس‌ترین بازی زوباهن را 79-71 شکست داد. فرزاد کوهیان سرمربی زوباهن اصفهان که در خانه بازنده شد، در مورد علت باخت تیمش به تلویزیون اصفهان اظهار داشت:
یکی دوتا اشتباه حساس داشتیم که خب باعث شد که در واقع روند بازی به سمت برای اون تیم رقم بخوره، اون تیم پیروز شد.
و مصطفی هاشمی سرمربی مهرام تهران و برنده مسابقه هم گفت:
بسکتبال نوسان زیاد داره، حالا هر چقدر یه تیم بتونه نوسانو کمتر بکنه اون تیم قوی تریه.
در پایان هفته 17 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم پتروشیمی با 34 امتیاز همچنان پیشتاز است. تیم‌های مهرام و دانشگاه آزاد 32 امتیازی و دوم و سوم و زوباهن با 29 امتیاز چهارم. در پی نشست مسئولان فدراسیون فوتبال با کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، اعلام شد ایران تا پیش از جام جهانی 2014 برزیل 2 اردوی تدارکاتی خواهد داشت. این اردوها به ترتیب در فروردین ماه در آفریقای جنوبی خواهد بود و در اردیبهشت در کشور اتریش. مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر گفت 6 مسابقه تدارکاتی هم برنامه ریزی شده که پس از قطعی شدن نام تیمها اعلام خواهد شد. ایران در جام جهانی 2014 برزیل با تیمهای نیجریه، آرژانتین و بوسنی هرزگوین هم گروه است. در اسپانیا جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور شب گذشته در مرحله 1/4 نهایی آخرین بازی از دور رفت را برگزار کرد که طی آن آتلتیکو مادرید در مادرید با 1 گل آتلتیکو بیلبائو را شکست داد. گلی که به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس توسط دیگو گودین بازیکن اهل اوروگوئه آتلتیکو مادرید به ثمر رسید. به این ترتیب 4 تیم آتلتیکوی مادرید، رئال مادرید، بارسلون و رئال سوسیداد بازی‌های رفت را در 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا برده‌اند. بازی‌های برگشت هفته آینده خواهد بود. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا در بخش مردان برای نخستین بار استانیسلاس واورینکا سوئیسی به فینال رسید تا یا با هموطنش روژه فدرر بازی کند یا با رافائل نادال اسپانیایی. بخش زنان این مسابقات هم شاهد یک شگفتی بود و آن حضور دومینیکا سیبولکووا، بازیکن اهل اسلوواکی است که در رده‌بندی جهانی 24ام است. حریف این بازیکن اسلوواکی روز شنبه لینا، بازیکن با تجربه چینی است که در رده 4ام جهانی قرار دارد.
با گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران رسیدیم. صبحتون بخیر. نیم ساعت دوم صبحانه با خبر رو با هم آغاز میکنیم. اما پیش از اون که به روال همیشه گزارش ها رو بشنویم و ببینیم، سرخط خبرها رو از همکارم حسن جعفری خواهیم شنید. آقای جعفری.
با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت توافق هسته‌ای ژنو امنیت کشورهای منطقه را بیشتر می‌کند. نشست مجمع جهانی اقتصاد دیروز در داووس سوئیس با سخنرانی حسن روحانی آغاز به کار کرد. آقای روحانی در سخنرانی خود ضمن تأکید بر تغییر پیش آمده در ایران، آمادگی دولتش را برای همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی اعلام کرد. با گسترش اعتراض‌های ضد دولتی در چندین شهر اوکراین، رهبران سه حزب مخالف دولت شامگاه گذشته با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کردند. تجمع کنندگان خیابانی در پایتخت اوکراین پیشنهاد دولت را برای مصالحه نپذیرفتند. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیروز نشست‌های جداگانه با نمایندگان دو طرف مخالفان و موافقان بشار اسد برگزار کرد و قرار است امروز برای اولین بار نشستی با حضور نمایندگان دو طرف برگزار شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در حاشیه اجلاس داووس دیدار و گفتگو کردند. حسن روحانی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی سوئیس گفت بازگشایی سفارت آمریکا در تهران غیر ممکن نیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانیش در اجلاس داووس گفت که جهان نباید در پرونده هسته‌ای به ایران اعتماد کند. به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات اسنادی از فساد در فوتبال ایران را در اختیار این کمیسیون قرار داده است. در جریان بررسی پرونده‌های فساد مالی، نشست دیروز پارلمان ترکیه متشنج شد. و خبر آخر این که دولت عراق اعلام کرد دیروز 11 نفر دیگر را به جرم اقدامات تروریستی اعدام کرده است. خانم کریمی؟
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود و از سرخط خبرهای صبح امروز. و اما در بخش دوم صبحانه با خبر از تحلیلگران مسائل خاورمیانه دعوت کردیم تا ادامه کنفرانس ژنو 2 رو در روز سوم اون بررسی کنند. گزارشی هم از سومین فستیوال فیلم‌های ایرانی در پراگ پایتخت جمهوری چک خواهیم داشت و فرج سرکوهی هم از نامه اعتراضی اعضای کانون نویسندگان ایران خبر خواهد داد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العربیه شرکت کرد و به مسائل ایران، عربستان و سوریه پرداخت. همراه هستیم با هوشنگ حسن‌یاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا. آقای حسن‌یاری، اهمیت صحبت‌های جان کری در مورد ایران، عربستان و سوریه چه هست؟
نه، صحبت‌هایی که کم و بیش در گذشته مطرح بوده و به خصوص حرف‌های جان کری در این مورد مهم هست که به نوعی دو مرتبه قرار هست که اطمینان خاطر بده به کشورهای عربی، به خصوص به کشورهای عربستان، قطر، امارات در مورد روابط آمریکا با ایران و به خصوص مسئله هسته ایران. در نتیجه گفته‌های آقای جان کری از این نظر مهم هستند که مطرح میکنه که ایران به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و امروز امنیت منطقه بیش از گذشته تضمین شده و با این توافقی که در ژنو صورت گرفت بین ایران و گروه پنج برداوی چنین امری به تحقق پیوسته.
بله آقای حسن‌یاری، در حالی که جان کری میگه که اسد کناره‌گیری نخواهد کرد، احمد جربا هم خبر داده که روسیه گویا اصراری بر ماندن اسد نداره. در این میان به نظر شما تکلیف چه خواهد شد؟
در گذشته بعضی وقتا مطرح میشد که روس‌ها حاضر هستن که بشار اسد رو رها بکنن، منتها تا زمانی که دولت روسیه این امر رو به طور رسمی اعلام نکنه حرف بر همون اساس خواهد بود که روسیه همچنان از بشار اسد و دولت بعثی در سوریه حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه و این ادامه داره. تا نتیجه چه خواهد شد؟ به اعتقاد من نتیجه این خواهد شد که این جنگ ادامه پیدا میکنه در سوریه تا زمان تا اینکه دو چیز پیش بیاد. یکی از دو چیز، یکی اینکه یا سوریه، دولت سوریه و یا اینکه گروه های مخالف بتوانند طرف دیگر رو کاملا شکست بدن و در نتیجه قدرت رو به دست بگیرن، و یا اینکه از طریق مذاکرات صلح از راه دیپلماسی بشود به یک راه حل میانی دست پیدا کرد، یعنی همون طوری که در ژنو یک مطرح شده بود، یعنی یک دولت انتقالی به وجود بیاد و بعد به تدریج این دولت انتقالی شرایط رو برای استقرار یک دولت دائمی به وجود بیاره. منتها بشار اسد به هیچ وجه تا به حال علامتی از این نشان ندارد، علامتی نشان نداده از این که حاضر از قدرت رو ترک بکنه. در نتیجه این بنبست ادامه پیدا خواهد کرد و جنگ هم.
و آقای حسن‌یاری، دو روز از آغاز مذاکرات گذشته و امروز از سومین روز مذاکرات ژنو دو هستیم، غیبت ایران در این چند روز چه واکنش هایی رو برانگیخته؟
ایران شاید غایب بزرگ این مذاکرات باشه و کشوری که از جانب همه جناهای درگیر در مسئله روسیه، در مسئله سعودی ببخشید، نام ایران برده شده. غیبت ایران به نظر من چندان خوشایند نیست و چندان کمک نمی‌کنه به پیشرفت این مذاکرات، به خاطر اینکه ایران رو همواره آمریکا، سعودی عربستان و کشورهای حامی گروه‌های مخالف اسد به عنوان کشوری که جانبدار اسد هست و از همه جهت به این کشور کمک میکنه شناختن، و در نتیجه یکی از مشکلات ایران هست. خب اگر که این مشکل دور میز مذاکره نشینه و مجبور نشود که در مورد اون چیزی که تهمت هایی که بهش زده میشه از قول دولت ایران اینها پاسخ بده، در نتیجه هیچ مسئله حل نخواهد شد. به همین خاطری که اگر ایران در این مذاکرات شرکت میکرد به طور قطع میشد انتظار داشت که حداقل موضع ایران به طور خیلی روشنی مطرح بشه و جوابی داده بشه از جانب ایران به کشورهایی که در مورد حضور سپاه قدس، حضور مشاورین نظامی ایران، تسلیحات نظامی ایران و بیش از 1 میلیارد دلاری که ایران در سوریه خرج کرده و هزینه کرده درباره اون پاسخ بده. ولی از اونجایی که ایران غایب هست، در نتیجه نمیشود از ایران سوال کرد، و به نظر من این یکی از مشکلاتی است که در این کنفرانس وجود داره که راه حلی به دنبال نخواهد داشت. نه اینکه اگر ایران می بود راه حلی به وجود می اومد، ولی حداقل اوازه روشن‌تر می شد.
هوشنگ حسن‌یاری، استاد مسائل استراتژیک در کانادا، سپاسگزارم.
باشه.
20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
نشست صلح سوریه از اساس اشتباهه. دعوت این نشست از تروریست ها و حامیانشون هست، یعنی به رسمیت شناختن تروریسم، چون عربستان و قطر حمایت کننده این تروریست ها هستن، خواستگاه، دیستگاه و پرورشگاه تروریست ها که در سوریه دچار جنایت هستن، که اون عربستان و قطر هست. حالا چند تا عکس هم که ارائه دادن، من اینا رو رد نمی کنم، ولی دارم میگم همین چهار تا آقایان حقوقدان بین الملل که هستن، در دادگاه بین الملل هم حضور دارن، خب اینها که راجب ابو غریب و گوانتانامو چرا راجب اون عکس ها و فیلم ها هیچ صحبتی نکردن و اعلام جنایت جنگی نکردن؟ اینها یک واقعیته.
بعد از 35 سال جمهوری اسلامی فهمیده که تمامی راههایی که در این مدت رفته اشتباه بوده. در مورد سوریه هم میدونه که حمایت کردن از اسد اشتباهه، ولی دیگه چاره نداره، چون تمامی پلهای پشت سرش رو خودش خراب کرده.
آخه کشوری که به مردم خودش رحم نمیکنه، مردم خودش رو ماشین عربش رد میشه و اینجوری میکشه، تجاوز میکنه، میخواد به مردم سوریه بدبخت چیز بکنه؟
همین قدرت هایی که تو ژنو دو شرکت کردن همشون برای منافع خودشون جمع شدن، چه پنهانی چه عیان. هر کدام به یه نوعی، روسیه، عربستان، آمریکا و اگه ایران هم بود مثل همون همونا، که هیچ کدومشون دلشون به حال مردم سوریه نسوخته. اگه به فکر مردم سوریه بودن اقلا میتونستن با قدرتی که دارن جمع بشن، ولی از هر کار به هر دو طرف بگن که آتش بس باید بکنین که یه ذره نفسی تازه کنن این بیچاره مردم، مجبورشون میکردن به آتش بس، بعد حالا تصمیم میگرفتن ببینن این دو طرف متخاصم میتونن با هم راه بیان یا نه.
با سلام، من یک پیام برای رادیو فردا داشتم، مطمئنم که پخش نمیشه. فقط میخواستم عرض کنم خدمتتون، سعی کنید در خبر دادن و گزارش کردن و تحلیل مسائل سیاسی جانب انصاف رو رعایت کنید و بی‌طرف باشید. متشکرم.
پیام من اینه که میخواستم به این بانکیمون بگید تو که از آمریکا و سعودی هم میترسی چرا آدم دعوت میکنی بعد دعوتت پس میگیری؟ خورده این باعث شرمندگی توه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در ادامه گزارش دادیم درباره سومین فستیوال فیلم های ایرانی در پراگ از محمد زرقامی.
جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ در حالی وارد سومین سال خود شد که به نوشته یه هفته‌نامه انگلیسی زبان پراگ پست با رشدی خیره کننده جایی در میان علاقه‌مندان سینمای ایران در جمهوری چک پیدا کرده است. جشنواره سوم با حضور مانی حقیقی مهمان ویژه این رویداد هنری و با نمایش آخرین ساخته او پذیرایی ساده آغاز شد. اگرچه جشنواره‌های اول و دوم موضوعی برگزار شده بود و بیشتر آثار نمایش داده شده به جز موارد معدودی از آرشیوها سر از جمهوری چک درآورده بودند، اما این بار با روی کار آمدن دولت جدید جشنواره در حال و هوایی متفاوت از گذشته برگزار می‌شد.
I don't think that our topic is that general actually. Of course the first two topics we had the
تقسیم بندی موضوعی ما خیلی کلی نیست. دو موضوع مهم در دو سال ابتدایی جشنواره زنان و کودکان بودند. اینا موضوعات خیلی روشن و مشخصی هستند. در مقایسه با اون موضوع سوم، یعنی موضوع امسال جشنواره ایران و باستابی نو، کمی کلی‌تر و مجردتره. در این حال ما کوشش میکنیم که فیلم‌هایی رو اینجا نمایش بدیم که برای مخاطبان جمهوری چک چندان شناخته شده نیستند، یعنی سینمای تازه ایران در دو سال گذشته. این موضوع امسال ماست. البته ما مثل هر سال در درجه اول به معیارهای ارزشی فیلم‌ها اهمیت میدیم.
Always focus by the criteria on the quality of the films.
از شهر عقب ناکم ببین چی
نمایش چند فیلمی که به تازگی نمایش داده شدند و یا هنوز در نوبت اکران به سر میبرند جشنواره سوم را متفاوت تر کرده بود. در باره حال و هوای تازه جشنواره از سیلویا دختری اهل مجارستان سوال کردم که از مخاطبان جدی این جشنواره است.
از لحاظ انتخاب فیلم ها، چون قبلا همش در مورد یه موضوع بود، مثلا موضوع زنان، به خاطر این فیلم ها بیشتر به روی کیفیت
تمرکز داشت.
بله، خب مثلا انتخاب فیلم ها بیشتر مهمتر بود، مثلا جایزه برده بودن یا خیلی مثلا بازیگر خوب بودن، موضوعش جالب بود. بله، از این لحاظ فیلم ها شاید خیلی هم جدیدتره، چون بعضی فیلم های قدیمی دیگه برای بیننده امروز بعضی موقع شاید انقدر جالب نباشن.
سومین جشنواره فیلم های ایرانی در پراگ به پاتوق پخش کنندگان فیلم و برخی کارگردان های سینمای ایران هم تبدیل شده بود. این جشنواره مخاطبان هم از دیگر کشورها داشت.
یه ذره فکر میکنم کارا یک نواختن، یعنی شبیه هم دیگر از نظر نحوه داستانگویشون.
جشنواره امسال یک بخش رقابتی هم داشت، بخشی که مانی حقیقی، دیگو فاندوس، مدرس سینما از اسپانیا، زوزانا کریژیهووا، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه چارلز و اوا زاورالووا، مدیر هنری جشنواره کارلو ویواری آن را داوری می کردند. در این بخش فیلم‌های اینجا بدون من از بهرام توکلی، برف روی کاج‌ها ساخته پیمان معادی، مهمونی کامی، کار علی احمدزاده، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو به کارگردانی روح الله حجازی، یک حب قند کار رضا میرکریمی، دربند از پرویز شهبازی و پرویز فیلم مجید برزگر به نمایش درآمدند. در نهایت هیئت داوران جشنواره به فیلم مهمونی کامی جایزه داد. مهمونی کامی که هنوز مجوز اکران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت نکرده است، داستان روابط پیدا و پنهان و در عین حال گاهی پیچیده گروهی از جوانان طبقه مرفه را بازگو می‌کند. انتخاب این فیلم در میان فیلم‌های مطرح حاضر در بخش مسابقه با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. به همین خاطر به سراغ اوا زاورالوا، چهره سرشناس سینمای چک و عضو ارشد هیئت داوران این جشنواره رفتم. خانم زاورالوا که سال‌هایی را نیز در حرفه روزنامه‌نگاری فعالیت کرده، از دلایل این انتخاب گفت.
باید بگم که انتخاب اول من فیلم پرویز بود، ولی اعضای دیگه هیئت داوران به ویژه آقای حقیقی کارگردان ایرانی منو متقاعد کردن که بهتره به فیلم مهمانی کامی جایزه بدیم. برای من از دید یک روزنامه‌نگار اروپایی فیلم مهمانی کامی گپ و گفتگوی توی ماشین و چیزی نیست که به درد تماشاگر اروپایی بخوره. شاید من اشتباه میکنم، ولی خب یک مقدار به خاطر وجود سانسور در ایران نشان دادن همه اون چیزهایی که به ذهن خطور میکنه روی پرده سینما ممکن نیست و شاید این باعث میشه که کارگردان‌های ایرانی نگرش تندی به اینجور سوژه‌ها داشته باشند.
جایزه ویژه مخاطبان را هم اینجا بدون من به دست آورد. فیلمی درباره آمال و آرزوهای خانواده‌ای کوچک که با مشکلات نچندان قابل توجهی روبرو هستند و مادری که تلاش می‌کند تا با بردوش کشیدن بار مسئولیت همه چیز کانون خانواده را حفظ کند، اما اتفاقاتی غیر منتظره همه تلاش‌های او را تحت شعاع قرار می‌دهد.
گفته بودم من جایی که آدم زیاد بشه حالم بد میشه.
مشکل
این
کوچیکه
انقدر گندش می‌کنی. مامان جون جون لطفاً. Kind of another movie culture for us
because سینمای ایران فرهنگ سینمایی دیگه یه برای ما. میدونید خیلی از فیلمای اروپایی و آمریکایی یا غربی خشونتگران، ولی توی فیلمای ایرانی ما میتونیم دنیای کوچیکتری ببینیم. برای نمونه تو این فیلم تعجب میکنیم که چرا تعداد بازیگران کمه، ولی خب از طرف دیگه خیلی تجربه خوبیه برای مردم ما توی چک که متوجه شن که میشه فقط با چند تا بازیگر یه فیلم خیلی خوب درست کرد. فیلمی که هم دراماتیک که هم لطیفه هم پر از احساسه. از این جهت خیلی خوبه که با یه فرهنگ سینمایی روبرو میشیم که خشونتگرا نیست و با گرایش‌های اروپایی آمریکایی تفاوت زیادی داره.
It's very good that it's not just so aggressive movie culture or tension like in Euro-American tradition of movies.
جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ به نوشته هفته‌نامه پراگ پست با حمایت مؤسسه‌ها و با همکاری وزارت فرهنگ جمهوری چک به همراه کار داوطلبانه گروهی از دانشجویان علاقه‌مند به سینمای ایران توانسته با عبور از تنگناهای مالی همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.
کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای که دیروز منتشر شد اعلام کرد که ماموران امنیتی از برگزاری جلسه ماهانه جمع مشورتی این کانون جلوگیری کردند. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا به این پرسش پاسخ بده که این کانون در اطلاعیه‌ای خودش به چه مواردی اشاره کرده. آقای سرکوهی،
کانون نویسندگان ایران میتونیم بگیم که قدیمی ترین و فعالترین و در بانفوذ ترین و معتبرترین نهاد صنفی ایران هست. میدونیم که این کانون در دوره شاه در دهه 40 تأسیس شده، تا حالا هم فعالیت ادامه داشته. البته هیچ وقت دولت ها نه دولت شاه نه دولت جمهوری اسلامی رو ثبت نکرده، اما خب فرهنگ ایران در این کانون متجلی هست و میدونیم که در همیشه هم با سرکوب روبرو بوده. اعضای کانون زندانی شدند و در جریان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از اونها رو کشتند و همچنین این کانون هدف اصلیش مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی بیان است. یعنی در واقع فقط برای خودش کار نمی‌کنه، حق مردم بر دانستن رو دفاع می‌کنه. به هر حال دیروز کانون نویسندگان اعلامیه منتشر کرد و در بر اساس این اعلامیه اعلام کرد که قرار بوده است که روز سه‌شنبه 24 دی ماه جلسه مشورتی کانون در خانه یکی از اعضای کانون جمع میشه. دلیلش هم در این بیانیه گفتن ما در خانه جمع میشیم برای که به ما اجازه نمیدن که در محله‌های عمومی جمع بشیم، حتی سالن اجاره کردن که جمع بشیم به ما اجازه ندادن. فکر کردیم که خب در خانه یک کسی جمع میشیم و این دیگه یک حریم خصوصی است. اما روز یک شنبه ماموران وزارت اطلاعات آمدن با صاحبخونه رو به یکی از ادارات وزارت اطلاعات بردن بر اساس این اعلامیه و از او تعهد گرفتن که این جلسه نباید برگزار بشه و جلوی این جلسه رو گرفتن. کانون در این بیانیه اشاره جالبی میکنه به نشست رئیس جمهور با هنرمندان و نویسندگان. میدونیم که چندی پیش تعدادی از هنرمندان مشهور با رئیس جمهور دیدار کردن و اون براشون سخنرانی کرد. کانون گفته که هنوز جوهر گزارش‌ها عکسایی که روزنامه‌ها از دیدار رئیس جمهور با نویسندگان چاپ کرده بودن خشک نشده که ماموران امنیتی جلو جلسه ما رو گرفتن. گفت مگر رئیس جمهور اونجا گفته بود که من از نظام صنفی دفاع می‌کنم، از اصناف دفاع می‌کنم، اما اینا نذاشتن که حتی ما جلسه رو تشکیل بدیم. بعد قانون گفته که در کجای دنیا دیده شده که نویسنده‌ای رو بیان بگیرن که چرا در محل کارت یا در خونه‌ت می‌خوای جلسه بذاری با همکاران دونن جلسه صنفی. و بعد هم اعلام کرده که چطور می‌شود که با تبصر رئیس جمهور از آزادی سخن میگه ولی چنین حرکتی با میشه. جمله‌ای که در بیانیه اومده است این است که چنین دم خروسی را چطور می‌شود با قسم حضرت عباس نادیده گیره. به هر حال قانون خواستار اون شده که مانع فعالیت قانون و جمع شدن اعضای اون نشه.
آیا سرکوی پوسترهای پیشگامان گرافیک ایران هم امروز قرار هستش در نمایشگاهی با عنوان بازدید افتتاح بشه. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه میشه؟
نمایشگاه بسیار جالبی است، از مشهورترین و خلاقترین گرافیست‌های ایران با بازدید نمایشگاهی است که امروز در موزه هنرهای امام علی افتتاح خواهد شد. چهارمین نمایشگاه ادواری موزه گرافیک ایران هستش و 98 پوستر هنری ارائه شده که در سالهای دهه 40 تا 60 خلق شدن، آثاری از بزرگان گرافی مرتضی ممیز، ابراهیم حقیقی، عباس سارنج، نورالدین زرین، صادق بریانی، محمد احسای، آرمان استفانیان، روحین پاکباز، عباس شیشه‌گران، قباد شیبا، فرشید مسقالی، زاد نجومی و اغلب اسامی مشهور و خلاق رو میشه در این نمایشگاه دید و در واقع یک دوره‌ای از تاریخ گرافیک ایران رو میشه دید.
آقای سرکوهی، قرار هستش که یک نمایشگاه نقاشی هم با عنوان رفتن اما بازماندن امروز افتتاح بشه. از این نمایشگاه چه خبرهایی داریم؟
این نمایشگاه در گالری اثر همونطور که شما گفتین امروز افتتاح میشه. 8 نقاشی هست از خانم سمیرا علی خانزاده که بسیار مشهور است، کاراش هم قبلا هم نمایشگاهی بسیار موفقی داشته. موضوع نمایشگاه درباره بی‌زمانی و بقای زیبایی هست. محور این آثار یک تصویر 18 ساله است و نقاش فرض کرده که او اگر زنده بود الان 96 سالش می بود و این تحول این زیبایی رو در چهره او نشون داده. این نمایشگاه تا 23 بهمن ماه برپا.
آیه سرکویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
و با بردیا افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میرسونیم.
سلام، جمعه است. مثل اغلب آخر هفته ها مهمترین اتفاقهای این هفته موسیقی ایران رو مرور میکنم. تو این چند روز اجراهای زیادی رو از سبکای متفاوت تو نقاط مختلف کشور شاهد بودیم و امروز هم تو آخرین روز هفته کنسرت های زیادی برگزار میشه، اما شاید جالب توجه ترین اونها تو این بین اجرایی باشه که امروز به یاد آزیتا حمیدی نوازنده برجسته هارپ برگزار میشه. آذر ماه سال پیش بود که خبر رسید آزیتا حمیدی بعد از 5 سال مبارزه با سرطان از دنیا رفته، در حالی که او فقط 51 سالش بود. و حالا بعد از 1 سال به یاد آزیتا حمیدی دوستانش در تهران به روی صحنه میرن و اجرا میکنند. آزیتا حمیدی یکی از برجسته ترین نوازندگان هارپ یا ساز چنگ تو جهان بود. او از کودکی در مرکز اروپا و در کشورهای سوئیس و اتریش بزرگ شده بود. با این حال، با اینکه شاید در زادگاهش ایران چندان شناخته شده نبود و فارسی هم خوب نمیدونست، میگفت موسیقی سرزمین پدریش براش الهام بخش بوده. جالب اینجاست بدونیم آزیتا حمیدی یکی از آخرین اجراهای رسمیش رو در ایران برگزار کرده که البته اولین اجراش در زادگاهش هم بوده. 2 سال پیش در سال 1390 خورشیدی او بعد از 4 دهه به ایران بازگشته بود و شوق اجرا تو تهران براش کافی بود تا در حالی که فقط چند روز بعد از دوره سوم شیمی درمانش میگذشت به روی صحنه بره و کسی هم نفهمه که چقدر او درد میکشه. رامین صدیقی مدیر نشر هرمس کسی بود که این فرصت رو فراهم کرده بود تا آزیتا حمیدی در ایران اجرا کنه. صدیقی میگه روزی که حمیدی ایران رو ترک میکرد به او گفت تنها دو آرزوی برآورده نشده داشته که یکیش اجرا در کشورش بوده، آرزویی که برآورده شد و آرزوی دوم آزیتا حمیدی ضبط آلبومی با هنرمندان ایرانی بود. او برای رسیدن به این آخری تلاشی رو شروع کرد، همکاری رو با هنرمندانی چون رضا اسکرزاده و کوروش بابایی آغاز کرد، اما بیماریش اجازه نداد این تلاشش به سرانجام برسه. باز هم به همت رامین صدیقی از نشر هرمس امشب و فردا شب دو اجرا به یاد آزیتا حمیدی برگزار میشه. در این اجراها همراهان آزیتا حمیدی در پروژه موسیقیاییش، پروژه‌ای به نام بازار، حضور دارند. بیورن میر و کاسپار راست. البته تو این بین میر، هنرمند مطرح سوئدی، به غیر از 10 سال فعالیت در کنار حمیدی در گروه بازار، همسر این هنرمند هم بوده. و علاوه این دو، هنرمندان دیگه هم چون دان لی، بنیانگذار گروه رونین، رضا اسکرزاده، کوروش بابایی و مصطفی محمودی هم تو این اجراها حضور دارن. در اجرای امروز که ساعت 7:30 شب در تالار سوره حوزه هنری برگزار میشه، علی بوستان و پیتر سلیمانی پور هنرمندهای مهمونند و تو اجرای فردا هم که تو همین ساعت اما در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشه، پیمان یزدانیان و شهرام غلامی هنرمندهای مهمان خواهند بود. توضیح رو بدم، این قطعه‌ای که لابلای حرفام میشنیدیم قطعه ایست به اسم لالایی مانترا از گروه بازار آزیتا حمیدی. هفته بود که باز هم مسئله نشون دادن یا نشون ندادن ساز در تلویزیون دولتی ایرانی مطرح شد. در شبکه 7 یا شبکه آموزش در برنامه رادیو 7 ویدیویی از گروه پالت نشون داده شد که در اون اعضای گروه به هنگام پخش آهنگی ازشون ادای ساز زدن رو بدون ساز در می آوردند. خیلی ها این ویدیو رو اعتراضی به نشون ندادن ساز در شبکه های تلویزیونی دولتی ایران برداشت کردند، اعتراضی هوشمندانه. جالب اینجاست ابتدای همون روز اول صبح در شبکه 1 تلویزیون دولتی در برنامه صبح بخیر ایران اجرای از گروه آوای پارسیان پخش شد که سازهای اعضای این گروه در اون به وضوح نشون داده شد و این یک خرق عادت بود، خرق عادتی بعد از 35 سال. البته تهیه کننده این برنامه در مصاحبه گفت اشتباه از او بوده که این اتفاق رخ داده. با اینکه به نظر میاد برای نشون ندادن ساز هیچ قانون رسمی و نوشته شده ای در تلویزیون دولتی ایران وجود نداره، اما بعد از انقلاب سال 1357 شبکه های مختلف این تلویزیون هیچ وقت سازی رو نشون ندادن و همیشه نوازنده رو پشت گلدون یا قاب عکس یا چیزی مشابه پنهون کردند. به هر حال این دو اتفاق همزمان اول هفته این بحث نشون دادن یا نشون ندادن ساز رو در چند روز گذشته تبدیل به بحثی داغ کرد و البته خیلی ها رو هم امیدوار کرد که شاید به زودی این ممنوعیت نانوشته برداشته شه و ساز رو از شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایران دید. به هر حال ما هم در این آخر به همون آهنگ از گروه پالت گوش میدیم که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد و در ویدیوی اون اعضای گروه نمایشی با سازهای خیالی ارائه کردند. آهنگ یادگار دوست از گروه پالت.
تا لحظاتی دیگر پخش تصویری برنامه سخن با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون اما همراه ما بمونید.
تو را ز دست آساز ندهم، دل بر نکنم ز دوست آجام ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، از دوست به یادگار دردی دارم، من درد به صد هزار درمان ندهم.